أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در عبادات مکروهه بود، در قسم دوم از عبادات مکروهه بود. مرحوم صاحب کفایه در این قسم که امر انحلالی است مثل نه، مانند روزه در روز عاشورا یا روزهای مثلا بعد از عید، یکی دو روز بعد از عید مبارک، عید فطر که مورد نهی قرار گرفته، در این قبیل موارد یک فعل نمیشه هم مبغوض باشه هم محبوب هم مأمور به باشه هم منهیان عن. نهی را ایشون گفت برمیگردونیم به وجود مصلحتی اقوا به امر، در حقیقت در ترک یا در عنوانی ملازم یا منطبق بر ترک، همیشه از قبیل از باب تزاحم بین دو تا مستحب، یک مصلحت در ترک، یک مصلحت هم در فعل. مصلحت ترک مثلا اقواس و رضا گفته ترک کن، ولی فعل هم مصلحت داره، اگه انجام داد اون مصلحت انجام میگیره و میشه عبادت. که عرض شد مرحوم میرزا اینجا اشکال کردن که اینجا یا نقیزه اینن این دو تا فعل و ترک، اگر مصلحت اقوا در خود ترک باشه، یا ضدین لا ثالث هستن لهما، اگر اون مصلحت در ملازم عنوان وجودی ملازم یا منطبق بر ترک باشه. بالاخره در هر دو فرض تزاحم معقول نیست، چون ترتب ممکن نیست. بعد مرحوم آقای خویی اینجا از این اشکال پاسخ دادن و همین وجه را قبول کردن عنوان پاسخ یا حل این نوع عبادات مکروهه، که نهی را هم کنیم بر امر به ترک، به وجود مصلحت اقوا در ترک یا در عنوانی ملازم باشه. گفتن بر این در اینجا تزاحم معقوله، چون امر عبادی است. اگر امر عبادی شد، شرک ثالث پیدا میکنه. شرک ثالث عبارت از فعل بدون قصد قربته، یعنی مصلحتی که در ترک یا عنوان ملازمی با ترک مأمور بهه، چون اقواس امرش مطلقه. امر استحبابی به روزه هم هست، چون امر عبادی است، مشروط به اینکه اگر اون مصلحت رو انجام ندادی، ترک رو انجام ندادی که اون مصلحت اقوا به دست بیاد، خب اقلا فعل را با قصد قربت انجام بده، فعل عبادی انجام بده تا مصلحت اخف به دست بیاد. و این مثل بقیه موارد تزاحمه، مثل امر به صلات علی تقدیر ترک و ازاله است، چون ثالث داره، همونجوری که اونجا میتونه هر دو رو ترک کنه، اما اولا امر ترتبیش میکنه به ضد دیگر، اگر ضد اهم را و اقوا را ملاکن ترک کرد تا هر دو از دست نره. اینجا هم همینجور امر میکنه به این که روزه را با قصد قربت بگیر تا هر دو ملاک از دست نره، چون میتونه هر دو ملاک را از دست بده، به اینکه روزه بگیره امساق بکنه، ولی بدون قصد روزه، بدون قصد قربت، که در اونجا هم ملاک در ترک را تفوید کرده، چون ترک نکرده امساق را، هم ملاک در از عف را هم از دست داده، چون در حصه قربیه است، حصه قربیه را انجام داده. میشه سه شق در حقیقت: حصه قربیه از فعل، حصه غیر قربیه از فعل و ترک یا عنوانی که ملازم با ترکه. مصلحت اقوا در ترک یا عنوان ملازم با ترکه، مصلحت از اف در حصه قربیه است، حصه غیر قربیه هم فاقد هر دو مصلحته. میشه مثل کسی که ترک کنه هم ازاله را هم نماز را، چرا هر دو مصلحت را در موارد تزاحم ترک کرده؟ میشه مثل بقیه موارد تزاحم. ولذا ایشون اینجا رو داخل کرده در موارد تزاحم، میگه تزاحم معقول، ترتب معقوله، بس تزاحم معقول. عرض کردیم این مطلب را ایشون به کبرای کلی ازش گرفته. همه جا وقتی امر به حصه عبادی بود، مصلحتی در ترک یا عنوانی ملازم با ترک بود، دیگه تزاحم میشه معقول، چون ترتب میشه معقول. میوارد در بارده عرض کردیم اینجا چند تا اشکال هست، دو تا اشکال گذشت. اشکال سوم برای این مطلب فرمای خویی که جاهای دیگر هم از این استفاده کرده در فقه، حتی در امر و نهی لزومی همونجور که در مثال صوم گفتیم دیروز، حاصل اشکال سوم ما اینه که مصلحتی اگر در ترک بود، شما میگید اگر مصلحت اقوا در ترک بود و مولا امر به ترک کرد، امرم مطلق بود، امر به فعل عبادی هم میتونه بکنه، چون شق ثالث داره دیگه، مصلحتی هم در فعل عبادی بود، این حسه میتونه ارد و امر بشه به نحو تضاد. یعنی امر میخوره به فعلی که مقید به این که با قصد قربت باشه، به این مرکب از فعل و قصد قربت، و این غیر از فعل بدون قصد قربت حسه دیگری است، میشه سه شق. ما عرضمون اینه که اینجا اگر امر خورده بوده به ترک، یعنی مصلحت اقوا در ترک بوده و مأمورون به ترک باشه، نه عنوانی که ملازمه با ترک، مأمورون به ترک باشه در این فرض، چون این فرض هم ایشون میگه درسته، در این فرض میگیم از این امر به ترک نهی از فعل حاصل میشه یا نمیشه، یعنی امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش هست یا نیست، به عبارت اخرى حب تر حب شیء مستلزم بغض ضد عامش هست یا نیست، یا قائل میشید به اینکه هست یا قائل میشید نیست، که ایشون در اونجا قائل شدن نیست. اگر قائل شدید که هست، امر به شیء مقتضی حب شیء مقتضی بغض نقیزشه، پس حب ترک چون درش مصلحت اقوا هست مقتضی بغض فعله، پس بازم اجتماع بغض و حب لازم میاد در فعل، ولی بغض مطلق با حب زمینی، چون آنچه که محبوبه فعلی است که با قصد قربته، فعلا جزء مرکبه دیگه، میشه فعل مبغوض غیری و محبوب زمینی در اون حسه ای که با قصد قربته، و اجتماع حب زمینی با بغض غیری اگر قابل بغضی بازم اینا اجتماع ضده، اینه همون امتناع رو درش هست. اگر انکار کنه ایشون این رو، چنانچه اونجا انکار کرد امر بشه مقتضی بغض و نهی از ضده عام بشن، ایشون فرمود نیست اونجا، اگر انکار کردن ما اونجا عرض کردیم اگر یادتون باشه که کسی که انکار این بغض را بکنه یه چیزی رو نمیتونه انکار کنه، و اون اینکه نقیزه این نمیتونه انسان به هر دوش حب داشته باشه، این مقدار رو باز قبول کرد اونجا گفت. بله ممکن است اینکه محبوب بودن یه شیء مستلزم مبغوض بودن نقیزه شه، اینه یه کسی ممکنه انکار کنه، ولی اینکه یه کسی نقیزه این هر دو رو مبغوض محبوب داشته باشه این نمیشه، یا مبغوض داشته باشه این نمیشه، این مقدار دیگه قابل انکار نیست که بغض و حب نقیزین با هم نمیخورن، فعل و عدم فعل هر دو بشه مبغوض، یا فعل و عدم فعل هر دو بشه محبوب، این نمیشه. پس بنابراین در اینجا حب زمینی به فعل نمیتونه بخوره، چون ترکش محبوبه، و اگر این امر به حسه عبادی این امر بخواد باشه، معناش اینه که متعلقش محبوبه، فعل محبوبه ولو به حب زمینی، حب زمینی به فعل با حب ترک مطلق این دوتا قابل جمع نیست، طبق اون بیانی که اونجا گفتی میشد نقیزه این را مولا محبوب داشته، نمیشه مولا نقیزه این را محبوب داره. لازمش وقت اینه که اینجا این امر نباشه، بازم داخل در امتناع بشه، نه به جهت اجتماع ضدین، به جهت اجتماع حبین بر نقیزین، حب زمینی به فعل و حب استقلالی به ترک. اینم محاله. ابی نداره یکیش باشه، ولی بالاخره زمینیه دیگه، زمینیش میخوره به همین، به ذات این شد محبوب زمینی. محبوب زمینی هم محبوبه دیگه، محبوب زمینی هم هستش. بنابراین لازمش اینه که هر دو رو بخواد. این اجتماع این دوتا با هم باز محضور ایجاد میکنه طبق اون مبنا، که نمیشه هر دو. مگر کسی بگه اصلا حب و بغض و اینها مبادی حکم نیست، مبادی حکم که در اینم درست بود، ما اونجا گفتیم امر لازم نیست به جهت حب باشه، محبوبیت بالفعل باشه. بالفعل محبوبیت نداره چون نقیزش محبوبه دیگه، نمیتونه خودش محبوب باشه، ملاک داره کافی. خب اگه اینه گفتید، خب در نهی هم بگید، اگر این رو گفتید در نهی هم بگید، دیگه لازم نیست نهی را برگردونید به مصلحت در فعل، بگید نه همون مفسده در فعل، مصلحت در ترک بر نگردونید یا چیزی ملازم باتر. اگر لازم نباشد که احکام اوامر و نواهی مبادیش حب و بغض فعلی باشه، میتونه بدون حب و بغضی، با حب و بغضی شعنی، با ملاک، با غرض داشتن مولا نهی کنه یا امر کنه. خیلی خوب، دیگه چرا تا اینجا تعویل کردید؟ تعویل درست نیست. اولا برگردونید نهی را به همون نهی، ولی میگیم این نهی در اثر بغضیست که در فعل هست، امر به لحاظ مصلحتیست که در فعل خاص هست، یه مبغوضیتی در فعل هست مطلقا، این موجب نهی شده. یک مصلحتی در خصوص حسه خاصش هست، محبوبیت لازم نیست، اجتماع حب و بغض لازم بیاد محال باشه، امتناع به جهت مبادی امر بود نه خود امر. خود امر و نهی چون شق ثالث داره، امتناعی درش نیست، تنافی بین امر و نهی نیست، چون شق ثالث داره، قابل امتثاله. فایدهش اینه که نمیذاره مکلف برسه سر اون شق ثالث. مبادی هم که لازم نیست داشته باشه، حب و بغض و فعلی هیچ، غرض هم که درش هست کافیست به اطلاق امر تمزه. وقت لازمش اینه که همه جا قائل به جواز بشید، نه به امتناع. شما امتناعی هستید در فعل، باشه قائل به جواز بشید. چرا قائل به امتناع شدید؟ چون گفتید حب فعلی که مدلول امره با مدلول نهی که بغضه، این دوتا قابل در مبادی اینا با هم تنافی دارن. خب اینجا در مبادی با هم تنافی، اگر این انکار کردید لزوم حب و بغض، انکار کردید لزوم این مبادی را، کافی دونستید که یک غرضی داشته باشه مولا در این، ملاک باشه، غرض داره. خب این غرض هستش و ملاک هستش، قابل جمع، ملاک ها دیگه تضاد ندارن با هم. در امر و نهی هم بایستی از نظر امتثال تنافی نباشه، همیشه امر عبادی، امر اگر عبادی شد با اون نهی که به اون فعل خورده، نهی حتی نهی حقیقی، نه اینکه تعویلش شد به مصلحت در فعل، مفسده در فعل، اون نهیه با این امر اگر عبادی بود دیگه تنافی از بین میره. به لحاظ مبادی تنافی از بین میره چون مبادی رو ما انکار کردیم. به لحاظ خود امر و نهی از بین میره چون تزاحم ممکنه، ترتب ممکنه. شما قبول کردید ترتب رو اینجا، پس در میشه مثل ضدینی که ثالث دارن، اینجا شدن ضدینی که ثالث دارن، مثل بقیه موارد تضاد میشه در حقیقت. از وقتی مبادی رو انکار کردید، لازم ندونستید فعلی باشه حب و بغض در امر و نه، بنابراین میمونیم ما و ما و امکان امتثال. هر جا امکان امتثال بود، یعنی امکان ترتب، هر جا امر ممکن بود ترتبی باشه، خیلی خوب، چون شق ثالث داره، اونجا عکس میکنیم به اطلاق امر به ترتب. هر جا نداشت، نه اینجا داره. همه اوامر عبادی اینجوری وقت میشه. پس شما در اوامر عبادی، لازمه این بیان شما در اینجا اینه که در اوامر عبادی، حتی امر وجوبی و نهی وجوبی، طبق این مبنا باستی قائل به جواز بشید، چون مبادی را که شرط ندونستید، حب فعلی را در امر لازم ندونستید، تا از اون جهت محذور پیش بیاد. واسه امر و نهی به یه چیز نخوره، و به یه چیز نخورده، به دو چیز خورده که شق ثالث داره. نهی خورده به فعل، به ترک، یعنی طلب ترک در حقیقت، زجر از فعل. امر خورده به چی؟ خورده به حسه خاصه ای که میگه این حسه خاصه بالخصوص مأمور بهه و بعث بهش کرده مولا، و بعث به این معقوله برای کسی که اون شق ثالث رو انجام نده. مولا میگه ترک کن، ولی اگر ترک نکردی این حسه خاصه رو انجام بده، این غرضی که داریم در این انجام بگیره و این امر ترتبی معقوله. اینجا در مبادی که فرضین مبادی مشکلی نیست، در تحریک و محرکیت هم با وجود شق ثالث دیگه داخل میشه در باب تزاحم، چون تزاحم همش همین جوره، جاییست که سه شق باشه، مولا یک شق، شق مطلق میخواد، شق دیگر مشروط به ترک اون شق مخالفت و اسیار اون شق میخواد به نحو ترتب، و چون شق ثالث داره این امر ترتبی معقوله، محرکیتش هم به اینه که مکلف رو میذاره اون شق ثالث رو انجام نده بیاد طرف این شق. پس در امر و نهی دیگه تنافی نیست، در مبادی هم که مبادی رو انکار کردید. خلاصه شما اگر مبادی رو شرط ندونید، فعلیت حب را در مأمور به شرط ندونید، خب دیگه فعلیت بغض رو هم در نهی نباید شرط بدونید، یا اگر هم شرط بدونید مؤثر نیست. میزان شما خود اینه که این امر و نهی به یه چیز نخوره که معقول نباشه فعل و ترک. و هر جا شق و ثالث داشت، هر جا امر عبادی بود، باید قائل به جواز بشید، حتی در نماز در مکان مقصود ترکیب هم اتحادی هم باشه. چه اتحادی باشه به چه درد میخوره؟ یعنی چه مانعی را ایجاد میکنه؟ اجتماع امر و نهی را ایجاد میکنه. اجتماع امر هم یا به لحاظ مبادیه که شما اینجا انکار کردید دل لازم نیست، یا به لحاظ تحریک که با شق ثالث قابل تحریک، امر میشه مشروط، امر به سجود در مکان مقصود مبغوزه ولی مأمور به، چون درش مصلحت هست میشه مأمور به باشه. چرا میمونه بحث قصد قربت؟ این برای کسی که عالم به وجوبه نمیتونه قصد قربت کنه، او بحث دیگری، ولی کسی که جاهل به وجوبه، شما در جاهل هم بگید باطل نماز، چون تعارض میدونید نه تزاحم. اونجا اتفاقا مثالی که اونجا مثال شماست قربی امر درش، چون امر مثال قصد و صلاته که صلات مأمور به عبادی است. چرا اونجا امتناعی شدید؟ اونجا باز جوازی بشید. برای کسی که جاهله به حرمت که نمیتونه قصد قربت کنه از ناحیه حرمت، اگه جاهل بود قصد قربتش هم میاد، خب مأمور بهه، چون شق ثالث داره سجود بکنه بدون قصد قربت، اون حسه از سجود مأمور به نیست، حسه ای که با قصد قربته مأمور بهه و اشکالی نداره. نهی از سجود کنه چون تصرف در قصده، امر به سجود قصد قربتی کنه، اگر این نهی را انجام نداد چه مانعی داره؟ چه امتناعی درش هست؟ به لحاظ مبادی امتناع هست، مبادی که شما قبول کردید نیشه نباشه، به لحاظ خود امر و نهی امتناع هست، امر و نهی به یه چیز نخورده، سه شقه، نهی خورده به فعل مطلقا، امر خورده به فعل خاص در مقابل کسی که این فعل را انجام بده بدون اون حالت چیز. بنابراین طبق این مبنای شما همه این موارد اجتماع امر و نهی باید جایز بشه اگر مبادی رو دخیل نکنه. حاصل اشکال سوم اینه که شما یا مبادی امر را لازم دان میدونید و به جهت مبادی قائل به امتناعی در جایی که اتحاد باشه و ترکیب اتحادی باشه، پس اینجا هم بایستی قائل به امتناع بشید اگر مصلحت اقوا در ترک باشه نه در عنوانی که ملازم با ترکه، باید قائل به امتناع بشید. و چرا امتناع بشید؟ چون یا این ترک محبوبیتش مستلزم مبغودیت زد هست یا نیست. اگر بود که روشنه، میشه اجتماع بغض مطلق در فعل با حب زمینی در اون حسه قربیه، خود فعل هم عقد شده، اونم محبوب زمینی است، میشه اجتماع حب و بغض، میشه محال. اگر هم نباشه امر بشه مقتضی مبغوضیت نقیزش نشد که بشهشون نیست، بالاخره نقیزش نمیشه محبوب باشه، محبوبیت نقیزن هم محاله، پس بازم امتناع پیش میاد. چرا؟ اگر اون لوازم رو بگید این حرفیه. پس شما بایستی حرف مرحوم آخوند رو تغییر بدید، بگید جایی که مصلحت در یه عنوان لازمی باشه اونجا میشه این کار کرد، یه عنوان دیگری که لازمه و خود ترک نیست، نه خود ترکه نه عنوان متحد با ترکه، یه عنوان ملازمیست دیگریست، اونجا بله نقیز اون که مبغوض باشه یا نقیز اون محبوب نمیتونه باشه، غیر از فعله، غیر از فعلیست که محبوب به حب زم نیست در حسه قربیه. اگر اینجوری باشه بله حرف شما درست، ولی شما حرفتون رو در هر دو جا زدید، در جایی که مصلحت در ترکم باشه این حرف من خوندم قبول کردید، شرط نکردید در ملازم باشه، میباشتی شرط میکردید اگر مبادی رو لازم میدونید در امر و نه، اگر مبادی رو لازم نمیدونید که دیگه خیلی مسئله روشن، شما باید جوازی بشید حتی در مثل صلات. نه مصلحت مصلحت قابل جمعه، حب و بغضه که منشأ امتناع بود در بحث اجتماع امر و نه، کسی اونجا نمیگه مصلحت و مفسده با هم قابل جمع نیستونه که روشن قابل جمعه، حب و بغض قابل جمع نیست، حب و بغض که قابل جمع نشد میشه امتناع. وقتی ایشون اونجا گفتید خیلی خوب، غالب یعنی همون مقصد از غالب اینه که ایجاد حب کنه، به لحاظ ایجاد اثرشه که حب و بغض در نفسه، ولی غالب مقصدش این چیز دیگه غیر از این نبود. بنابراین تنافی در اینجا باقی است، جایی که مصلحت در ترک باشه این مصلحت اقوا، یا در عنوانی که متحد باشه با ترک، فرقی نمی کنه این نهی باشه یا امر به ترک باشه، از به جهت مفسده در فعل باشه یا به جهت مصلحت در ترک، اگر این عنوان متحد بود با ترک یا خود ترک درش این مصلحت اقوا بود، بازم امتناع هست و این جواب جواب تامی نیست، تمامی نیست، به جهت اینکه بازم ممتنعه. بنابراین که امر بشه موجب بغض ضد نقیزشه که روشن هم اجتماع امر و نهی پیش میاد، بنابراین که مقتضی ضدش نیست، ولی بالاخره نقیزش هم نمیشه محبوب باشه، هر دو محبوب باشن، بازم نمیشه امر بخوره به امر زمینی بخوره به فعل، ضمن اون فعل عبادی با مرکب قصد قربت، یعنی فعل با قصد قربت مأمور به مخاطب بشه، فعلش هم میشه مأمور به، ما امرم کاشف از محبوبیت ولو زمینی است در متعلقش، باز محبوبیت زمینی در نقیزه این درست میشه، هم این فعل محبوبه هم نقیزش محبوبه، این مثل اجتماع ضدینه در نقیزه، چون چه نقیزه اینه، چرا این حرف ایشون جواب ایشون اینه، یعنی ایشون بایستی بر همه موارد عبادات مکروه از این قسم ثانی رو برگردونه به از ظهور در نهی دست بکشه مبدلش کنه به ظهور در امر، از امری که منطبقه بر خود ترکه دست بکشه به امر به یه عنوان دیگری که اون ملازمه با ترکه، در حقیقت اینجوری میشه مثل قسم سوم، برمیگرده به اینکه همه این نواهی را دو تا تصرف باستی برش بکنه در این قسم، یکی این که امر را نهی را برداره از ظهور در نهی و مبغوضیت بکنه محبوبیت و امر طلب ترک یا طلب اون ترک اون عنوانی که لازمه، دو این طلب ترک امر به ترک تعبیر به امر ایشون داره استحباب ترک، این استحباب باز به عنوان دیگری باشه نه به خود ترک، چون اگه این استحباب به خود ترک یا اون چیزی که متحد با ترک تعلق بگیره نقیزش که فعل دیگه نمیتونه محبوب باشه ولو به حب زمینی، اگر گفتیم مبغوضه که باز به اجتماع ضدین حب و بغض در نقیز شد در فعل شد، اگر گفتیم نه مثل که ایشون قائل نیست حتی به نهی از ضد عام مبغوضیت نیست، ولی دو تا محبوبیت که نمیتونه بخوره به نقیزین، به یه فعلی هم خود یک فعلی محبوب باشه هم نقیزش محبوب باشه، اینجا این لازم میاد، اینا محاله، پس باز امتناع هست، پس ایشون باید اینو برگردونه به قسم دوم، رو برگردونه به قسم سوم در حقیقت، بگه برای اینکه امر خورده این امر استحبابی و مصلحت اقوا در یه عنوان دیگری است که اون عنوان ملازمه با ترکه، نه خود ترکه، نه اینکه مصلحت اقوا در ترکه یا در جایی که در حقیقت متعلق اون امر دیگر خود اون ترک باشه که میخواد مأمور به باشه، اونجا بازم ترتب ممکن نیست. طبق این بیان ترتب ممکن نیست اگر مبادیر لازم دونستیم. اگر مبادیر لازم ندونستیم واقعا نظر از شکارات سابق ترتب ممکنه، ولی این لازمش یواز اجتماع امر و نهی در همه جه هاشا رو از اونجا نگفتید، این نقض به اصل مبنای شما وارد میشه. اینم حاصل اشکال سومی که اینجا برایشون میشه کرد. چرا دیگه نقیض اون عنوان همون فعل دیگه لابد اینجوری دیگه، خود فعل اگر یعنی خود ترک میشه محبوب، چون متحد با ترک، ترک میشه محبوب، چون منطبقه بر اتحادی ترکیب، ترک میشه محبوب، وقتی ترک شد محبوب نقیزش که فعل میشه، میشه باز نمیتونه محبوب باشه به حب زمینی. این حاصل اشکال سوم. حالا این سه اشکال برای اون مبنای مرحوم آقای خویی که ایشون خواست اینجا رو از این باب تمام کنه، از باب تزاحم، معلوم شد که از باب تزاحم هم نمیشه درست کرد. به همون سه بیانی اقلا اشکال اول که اشکال مطلقی است و درستی است و این جواب تمام نیست، ولی اصل حرف مرحوم صاحب کفایه هم آقایون حمل کردن بر تزاحم امتثالی که اصطلاح خودشونه، با اینکه تزاحم در مصطلحات مرحوم صاحب کفایه و ادبیات صاحب کفایه به معنای تزاحم امتثالی اصلا نیست. تزاحم را مرحوم صاحب کفایه به همون تزاحم ملاکی اطلاق میکنه هر جا اطلاق بود. اینجا هم که گفته تزاحم پیش میاد، چون میخواسته اون بحث اجتماع حب و بغض را در فعل که امتناع سبب امتناع او را از بین ببره، گفته یه مصلحت دیگری در ترک ممکنه باشه یا در عنوانی منطبق یا ملازم با ترک، اون وقت میشه از باب امر به این دوتا مصلحت یا امر به این دو عنوان و اینجا داخل در باب تزاحم میشه، تزاحم ملاکی، یعنی هر دو ملاک هستش گرچه محبوبیت هم نباشه، ملاک ایشون میگه هست که اگر این مقصودش باشه مثلا دلالت التزامی رو بر ملاک قبول داشته باشه یا به هر جوری، اصلا ایشون در باب تزاحم شرط کرد که ملاکین باستی احراز شده باشد، اینجا در گذشت در بحث اجتماع ملاک اگر باشه خیلی خوب، اینجا حب هم نباشه، اگر حب هم نباشه چون ملاک هست، این ملاک ایشون میگه کافیست برای امتثال، به این ترتیب که مکلف قصد این ملاک رو میکنه و انجام میگیره این ملاک در فعل، قصد ملاک میکنه و قصد ملاک هم کافیست در باب قصد تقرب. نهی هم که نهی تنزیهیست، نهی تحریمی نیست که موجب قبح و عصیان و اینها بشه، مانع بشه، با قصد ملاک هم فعل تمام میشه. این حرفشون در حقیقت اینه دیگه، اون اشکال چیز برایشون وارد نیست. گفته شد امر ترتبی اینجا دیگه نمیتونیم داشته باشیم چون زده این سالس نداره، چون با امر نمیخواد درست کنه این عبادت را، با ملاک میخواد درست کنه، با تزاحم ملاکی میخواد درست کنه، میگه چون ملاکه و مصلحت در فعلی که با مثلا قصد قربت انجام میگیره هست، این مصلحت چون هست در این فعل، مکلف این مصلحت را برای خدا انجام میده. اینجا اشکالی که وارده برای ایشون همون اشکالی است که قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم اینجا مرحوم شهید این اشکال رو داره، این قابل اضافه به مولا نیست این فعل، چه ملاک در مطلق فعل باشه این ملاک از اف، چه در فعل خاص باشه که فعل قربیست به همون بیانی که گفتیم، این فعل قابل اضافه به مولا نیست اگر مصلحت ترکش اقوا باشه. اگر مصلحتی که در ترکش اقواست، این فعل قابل اضافه به مولا نیست. مولا اینجا ترک این رو میخواد از این، حالا یا به جهت خودش یا به جهت مصلحتی که در اون عنوان دیگری هست، این اینجا میاد، این قابل اضافه به مولا نیست. جایی که انجام ندادن یک فعلی بهتره به حال مولا، بیشتر مصلحت اقوای مولا رو انجام میده، انجام باش میگیره، با انجام ندادن، انجام دادن برای مولا معنا نداره، به قصد قربت به معنای داعیه، یعنی برای مولا انجام دادن داعی از امر، از عمل اینه که به خاطر اینکه مطلب مولا رو انجام میده بهتره به حال مولا، اینجا بدتره به حال مولا، فلذا حتی اگر با ملاک بشه قصد قربت کرد که قبلا گفتیم میشه، اونجایی میشه که این در فرض ترک این فعل بهتر نباشه به حال مولا، و اینجا فرض ترک این فعل بهتره، حالا به جهت مصلحتی که در خودشه یا در عنوانی که منطبق بر خودشه یا منطبق بر عنوانی که ملازم خودشه، این قابل اضافه دیگه به مولا نیست. و ترتب که گذشت که نمیشه دیگه، اون ایشون ترتبی نیست، ایشون نمیخواد از باب ترتب بکنه، اصلا شو غالب امکان ترتب نیست، از باب اینکه ملاک محرزه و موجوده در موارد تزاهم، اینجا ملاک موجوده، خب اون ملاک رو برای مولا انجام میدیم، میگیم این درسته، ملاک در فعل هم اگر باشه ملاک مقهوری است، اقوا ملاکی است که در ترکه، چطور میشه ملاکی که در فعل ضعیفه این را در مقابل ترک برای مولا بهتره این را بگیم به خاطر مولا انجام بدیم، این دیگه اضافه به مولا نیست، این در مورد نه جاهل میتونه این کار، جاهل به نه میتونه این کارو بکنه، اون چون جاهله میتونه اضافه کنه، ولی او خارج از بحثه، چون در باب عبادات مکروهه عالمین را میگن عبادتش صحیحه، بحث جاهلی نیست که تفسیر کسی بین جهل و علم نداده در باب عبادات صحت عبادات مکروهه. کسر و انکسار فرض اینه، اون اقواس دیگه، حالا کسر و انکسار در باب حب و بغضه، ولی خود مصلحت و مفسده که با هم کسر و انکسار نمی کنه، این که میگن کسر و انکسار میکنه در باب تأثیر مصلحت و مفسده در این است که حب بیاره یا بغض بیاره، امر بیاره یا نهی بیاره، خودشون میگه نیاره، نهی ساقط شده باشه، ملاک کافیه برای قصد قربت، اگر از نظر اشکالی که شهید سعد کرد بهشون قصد قربت ممکن باشه، پس اشکال برمیگرده به این اشکال اصلی، قصد قربت اینجا تمشی نمی کنه در فعلی که ترکش اولاس و بهتره به حال اون وسط اقوا داره برای مولا، اون اشکال مبغوضیت هم ممکنه کسی اینجا بیاره، ولی اینجا جوابش روشنه، چون اولا فرض کنیم مصلحت اقوا که در ترکه موجب مبغوضیت نقیزش بشه، ترک محبوبه مطلق، نقیزش که فعله مبغوضه، ولی مبغوضیت غیریست، خوندید که مبغوضیت غیری مانع از قصد قربت نیست و بخواد قصد قربت با ملاک کنه، ما محبوبیت نمیخوایم، مبغوضیت مانع از محبوبیت، ایشون قائل به محبوبیت نیست، میگه ام ساقط، اصلا محبوبیت هم نداره ولی ملاکش هست، تزاحم ملاکی معناش همینه، با ملاک بخواد قصد قربت کنه، محبوبیت مبغوضیت غیری مانع از قصد قربت نیست، مثل وجوب غیری است که مبعد و مقرب نیست، و مضافاً برای اینکه ممکنه اون عنوانی که درش هست عنوان ملازم باشه یا مثلا عنوان منطبقی باشه که مثلا کسی بگه باز نقیزش این نیست، بنابراین اون اشکال اینجا نمیاد، چون ایشون نمیخواد از باب محبوبیت و امر درست کنه عبادت را، میخواد از راه تزاحم ملاکی و ملاک درست کنه، محبوبیت هم نباشه، چون مبغوضیت غیری است دیگه محبوبیت نیست، امر هم نیست، ولی ایشون میگه ملاک امر هست، مثل بقیه موارد تزاحم ملاکی، ایشون در همه موارد تزاحم ملاکی اگر نهی غالب بود میگه ملاک امر هست، اگر مسئله قصد قربت اینا نباشه مثل واجب توسلی میگه ملاک انجام گرفته، تکلیف واجب هم ساقط میشه با انجام این مجمع، گذشت مفصل در بحث تزاحم ملاکی. بنابراین اون اشکال اینجا وارد نیست و به این ترتیب پاسخ مرحوم صاحب‌گیوهای برمیگرده به تزاحم ملاکی و تصحیح عبادت در این قسم دوم از باب تحقق ملاک درش، که ملاک چیز درش هست اینه میشه انجام داد، وقت اشکال میشه که این چون عبادته، عبادت اضافه به مولا میخواد، اینجا قابل اضافه به مولا نیست، این اشکال وارده، پس این وجه جواب ایشون هم قابل قبول نیست، نه جواب مرحوم آقای خویی که از باب تزاحم درست کرد او قابل قبوله، نه این جواب قابل قبوله به این وجه که گفته شد، که خود همین وجه هم یکی از دو اشکال، یکی از سه اشکالی بود، اشکال دوم بود که بر مرحوم آقای خویی هم همین اشکال وارد کردیم اونجا. جواب سومی مرحوم میرزا اینجا داده، اون جواب مرحوم آخوند رو که قبول نکرد، نه از باب این که قصد قربت اینا نمیشه، از باب اون حمله بر تزاحم امتثالی، و تزاحم امتثالی هم معقول نیست، چون ضدین نقیزینن یا ضدینن که ثالث نداره، خود ایشون یه جواب سومی داره، یه جواب دیگری داره که میشه جواب سوم در حقیقت، جواب صاحب کفایه به بنابر حملش بر تزاحم ملاکی، جواب مرحوم آخوند مرحوم آقای خویی بنابر تزاحم امتثالی، و اینکه امر اگر عبادی شد دیگه تزاحم معقوله و چون ترتب معقوله. این دو جواب، جواب سوم جوابی است که مرحوم میرزا داده که جواب مفصل دیگری خواهد آمد.